ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. درخواست اعاده دادرسی محمد سلاس از دراویش گنوبادی محکوم به اعدام پذیرفته شد. علی لاریجانی و محمد رضا عارف به عنوان دو نامزد اصلی ریاست مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. و ارتش اسرائیل میگوید پرتاب ده‌ها خمپاره از نوار غزه تلفات انسانی نداشته است. خوش آمدید به این بخش خبری. وکیل مدافع محمد سلاس از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی موکلش در شعبه 35 دیوان عالی کشور خبر داده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از زینب طاهری گزارش داده که لایحه تکمیلی در رابطه با این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. محمد سلاس از دراویش گنوبادی به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در جریان تظاهرات اعتراضی خیابان پاسداران محاکمه و به 3 بار قصاص محکوم شده است. محمد سلاس متهم شده که با راندن اتوبوس به سمت گروهی از ماموران نیروی انتظامی سبب مرگ 3 نفر از آنان شده است. آقای سلاس در دفاعیات خود هرگز اتهام انجام قتل عامدانه را نپذیرفته و به گفته وکیلش به علت دریافت ضربات متعدد در ناحیه سر وی در حالت طبیعی نبوده است. در تجمعات اعتراضی خیابان پاسداران ده ها نفر از هواداران دراویش در حمله نیروهای انتظامی مجروح و صد ها نفر از آنان بازداشت شدند. شماری از دستگیر شدگان هنوز در بازداشت هستند و عده‌ای از آنها محاکمه و به حبس محکوم شدند. علی لاریجانی و محمد رضا عارف به عنوان دو نامزد اصلی انتخابات ریاست مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. قرار است انتخابات هیئت رئیس مجلس فردا چهارشنبه برگزار شود. اعضای فراکسیون امید مجلس در جلسه صبح سه‌شنبه خود محمد رضا عارف، علی مطهری و مسعود پزشکیان را به عنوان نامزدهای ریاست و نواب رئیس مجلس انتخاب کردند. در همین حال مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقل هم به خبرگزاری ایلنا گفته است اگر تا ساعت 16:30 امروز با دو فراکسیون دیگر برای ارائه لیست واحد به ریاست علی لاریجانی به توافق نرسند، این فراکسیون لیست واحد خود را ارائه خواهد کرد. فراکسیون ولایی هم که بیشتر اصولگرایان مجلس را در خود جای داده، هنوز نامزد مشخص برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس معرفی نکرده و با دیگر فراکسیون ها هم ائتلاف و یا نامزدهای آنها حمایت نکرده است. علی لاریجانی از سال 1387 تا کنون رئیس مجلس شورای اسلامی است. اما ارتش اسرائیل اعلام کرده که پرتاب دستکم 25 خمپاره و راکت از نوار غزه به مناطق مسکونی در جنوب آن کشور تلفات جانی نداشته و بیشتر خمپاره ها خونسا شده است. در همین حال گزارش از حملات هوایی اسرائیل به مواضعی متعلق به گروه های فلسطینی در نوار غزه حکایت دارد. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و جزئیات این حملات هوایی اسرائیل چیست؟ ایلیا صدای من رو میشنوی؟
بله هانا، سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. خب شاهد دور جدیدی از تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها هستیم. اینطور که عیاد البزم سخنگوی وزارت کشور در غزه، وزارت کشوری که در کنترل گروه فلسطینی حماس هست، اعلام کرد چند حمله هوایی از سوی جنگنده های ارتش اسرائیل به نوار غزه امروز صورت گرفت. البته جزئیاتی در این باره ارائه نداد و نگفت آیا این حملات تلفاتی در پی داشت یا نه، اما اظهار داشت که بعضی از پایگاه هایی که به گفته او تابع نیروهای مقاومت هستن هدف قرار گرفت. اما رسانه های عربی در منطقه گزارش های در این باره منتشر کردن. ابتدا گزارش دادن که اسرائیل در یک حمله هوایی یک پایگاه متعلق به گروه حماس رو در نزدیک اردوگاه النصیرات در غزه هدف قرار داد. این اردوگاه و این پایگاه مشرف به دریا هستن و گفته میشه شناورهای وابسته به حماس هم در اونجا وجود دارن. اما بعد از اون اعلام شد که جنگنده های اسرائیلی چند پایگاه متعلق به گروه فلسطینی جهاد رو بمباران کردن. مهمترین پایگاهی که بمباران شد پایگاه الفجر هست در مرکز نوار غزه. همونطور که گفتم هنوز آماری از تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده.
ایلیا، این بمباران بعد از خبرهای انجام شده که گفته شده بود حمله راکتی شده از سوی نوار غزه به خاک اسرائیل و حالا اسرائیل میگه که تلفات انسانی نداشته، چه جزئیاتی از اون حملات هست؟ آیا بر عهده گرفته کسی از سوی نوار غزه که این حملات رو انجام داده؟ چه اتفاقی در اونجا افتاده؟
مثلا این هست که بامداد امروز صدای آژیر خطر در شهرک‌های اسرائیلی به صدا در اومد که در نزدیکی نوار غزه هستند. خبرنگارانی که در منطقه حضور دارن میگن که صدای انفجار هم شنیده شد در مناطقی در شهرک‌های جنوبی اسرائیلی نشین، در اسرائیل نشین که نزدیک به نوار غزه هستن، اما مشخص نیست که این صدای انفجار ناشی از چی بوده، ناشی از انهدام راکت‌ها و خمپاره‌های شلیک شده بوده یا اینکه به جای اصابت کردن. البته ارتش اسرائیل میگه بعد از خمپاره‌ها در منطقه دور از منطقه مسکونی فرود اومدن و آسیبی وارد نکردن و همچنین تاکید میکنن که سامانه گنبد آهنین اسرائیل اکثر این خمپاره‌ها و راکت‌های شلیک شده رو رهگیری و منهدم کرد. همینطور که گفتی 25 راکت و خمپاره بنابر اعلام ارتش اسرائیل شلیک شده. تا اینجا یک کار هیچ گروه فلسطینی مسئولیت شلیک این راکت ها و خمپاره ها رو بر عهده نگرفته.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. 15:06 در ایران هست، همراه رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نهاد پژوهشی پاسپورت ایندکس در گزارش سالیانه خود اعتبار گذرنامه‌های کشورهای جهان رو ارزیابی کرده و جایگاه پاسپورت ایرانی رو در آخرین رده‌ها در رتبه 92 قرار داده. در این گزارش اعتبار پاسپورت ژاپن و سنگاپور در رده اول قرار گرفته و شهروندان این دو کشور میتونن بدون ویزا به 180 کشور جهان سفر کنند. دارندگان گذرنامه آمریکایی و کانادایی میتونن بدون روادید به 176 کشور سفر کنند. شهروندان فرانسه، ایتالیا و سوئد به 178 کشور و بریتانیایی‌ها، هلندی‌ها و نروژی‌ها میتوانند بدون ویزا به 177 کشور بروند. در همین باره فرهنگ قویمی در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، ابتدا پرسیده چرا جایگاه و اعتبار گذرنامه ایرانی در رده 92 قرار گرفته. حسین علیزاده:
مسئله اعتبار گذرنامه های هر کشوری ارتباط بسیار مستقیم و تنگاتنگی با اقتصاد اون کشور داره. به عبارت دیگه اگر در همین فهرست نگاه بکنید، هر کشوری که از اقتصاد قوی برخوردار باشه از پاسپورت و گذرنامه قوی هم برخوردار هست، البته به تناسب اینکه حالا روابط سیاسیش با یک کشوری چقدر اعتبار داره و حذف لغو روادید کردن، روادید سیاسی، روادید عادی، اینا به هر حال تفاوت دارن. اما اونچه که مهم هست ارتباط وثیقی بین این دو فاکتور وجود داره، یعنی اعتبار گذرنامه و اعتبار پول ملی یک کشور. این نتیجه میدهد جایی که وقتی این کشور رقم ویزای خودش رو با مثلا ایران ملغا اعلام میکنه، کما اینکه موارد عدیده ای رو داریم از کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان، کشورهای عربی. و هرچه که میزان تنش در روابط دو کشور هم افزوده بشود علاوه بر اون فاکتور اقتصادی، خب کشورها به دلیل اینکه احساس نگرانی میکنن از شهروند کشور دیگر وضع روادید و ویزا میگذارن و به این ترتیب شما میبینید که مثلا کشوری مثل ایران در حال حاضر شاید در با حدود 30 کشور لغو روادید هست، اون هم کشورهای نه چندان مهم، خیلی کشورهای درجه یک نیست. و از این رو روابط سیاسی هم فاکتور دومی است که موجب تقویت یا ضعف یک گذرنامه یک کشور میشود.
آیه علیزاده، همونطوری که کمابیش اشاره کردین، گذرنامه ایرانی در پیش از انقلاب اعتبار بیشتری داشت و حتی در چندین کشور اروپایی ایرانیان بدون ویزا وارد این کشورها می شدند. اصولاً چه عواملی می تونه موجب اعتبار بیشتر گذرنامه کشورها بشه و چه مسائل دیگه‌ای باعث شده که اعتبار پاسپورت ایرانی تا این اندازه سقوط کنه؟
اعتبار یک گذرنامه همونطور که عواملی رو برشمردم ارتباط داره با فاکتوری که اصطلاحاً در روابط بین الملل بهش گفته می شود اعتبار بین المللی یک کشور. ببینید مثل روابط عادی افراد که یک فرد نزد شما واجد اعتبار هستش، با یک کلمه ای با یک حرفی مبلغ هنگفتی رو شما بهش میدید خیالتون راحته، یا کسی دیگری که 10 تا وثیقه هم بگذاره شما براش اعتبار قائل نیستید و بهش پولی رو مثلا واگذار نمی‌کنید. کشورها هم همینطور هستن. کشورها دارای یک جایگاه اعتبار بین‌المللی هستن و بر اساس اون سنجیده می‌شوند. یکی از فاکتورهای مهم در تعیین اعتبار بین‌المللی یک کشور تعداد متحدین استراتژیک و قوی اون کشور هستش. مثلا شما فرض کنید که دولت ژاپن، ببینید که چند متحد استراتژیک در سراسر دنیا داره و هر کدوم خودشون چه اعتبار بالایی برخوردار هست. حالا اگر این مثال رو بیاریم رو جمهوری اسلامی، بپرسیم که چند کشور مهم با ایران اساسا رابطه وثیق و تنگاتنگ و استراتژیکی دارن، واقعا به دشواری من بتونم به اندازه انگشتان یک دست بشمرم. لذا به دلیل اینکه اعتبار بین المللی یک کشور آسیب میبینه، گذرنامه او هم آسیب میبینه.
آقای علیزاده، اشاره کردین به ژاپن، این رو هم عرض کنم خدمت شنوندگان گرامی که ژاپن و سنگاپور معتبرترین گذرنامه شناخته شدن بر اساس گزارش سالیانه پاسپورت ایندکس. آلمان در رده دوم قرار گرفته با 179 کشور که شهروندانش میتونن بدون ویزا برن. بعد سومین کشور هست فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، دانمارک و فنلاندی که شما درش زندگی میکنید و کره جنوبی. چهارم بریتانیا، پرتغال، اتریش، نروژ، هلند و لوکزامبورگ که شهروندانش به 177 کشور میتونن بدون ویزا سفر کنند. و بعد در رتبه پنجم آمریکا، کانادا، سوئیس و ایرلند قرار دارند که دارندگان گذرنامه این کشورها میتونن به 176 کشور سفر کنند. امارات متحده عربی شهروندانش با پاسپورت این کشور میتونن به 140 کشور سفر کنند.
در اضافه این توضیحاتی که دادید، شما فراموش نکنیم که شخصی در جایگاه رئیس جمهور کشور آقای حسن روحانی، او اعتراف کرده بود که اعتبار گذرنامه ایرانی بسیار سقوط کرده، همچنانی که اعتراف کرده بود ارزش پول ملی بسیار سقوط کرده بود و وعده هایی رو داده بود که در صورت انتخاب شدن اینها رو تصحیح میکنه که متاسفانه شاهد نبودیم.
تحلیل حسین علیزاده، دیپلمات پیشین رو میشنیدید که همکنون ساکن فنلاند هست، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی. اما شماری از سینماگران سرشناس ایرانی با انتشار متن‌های اعتراضی اعلام کردند به مهمانی افطاری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که قرار است امروز برگزار شود نمی روند. مهناز افشار، پرویز پرستویی، آناهیتا همتی، مازیار میری، برزو ارجمند، شیلا خداداد، سارا بهرامی، پرستو گلستانی و احسان کرمی از جمله این سینماگران هستند که به این دعوت جواب رد دادند. این هنرمندان در نوشته‌های خود و با هشتگ ما به افطاری نخواهیم رفت دلیل عدم حضور خود در این مراسم را وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور و رسیدگی نشدن به آنها عنوان کردند. آناهیتا همتی، بازیگر فیلم چند میگیری گریه کنی، گفته است در شرایطی که مردم با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و کوچکترین اعتراضی سرکوب می‌شود، حضور خود را در مراسم افطاری رئیس جمهوری جایز نمی‌داند. پرویز پرستویی، بازیگر برجسته سینما ایران، هم صرف هزینه‌های بالا برای چنین مراسمی را در شرایطی که وضعیت اقتصادی و روحی مردم به گفته او بسیار بد است، ضروری ندانسته است. شماری از هنرمندان و سینماگران از جمله گروه‌هایی بودند که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از حسن روحانی حمایت کردند. شما هم اگر درباره این برخورد سینماگران ایرانی با مهمانی افطاری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و این نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. همچنین میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید. صدای خودتون رو، مطالب و تصاویرتون رو به شناسه @فرداگرام بفرستید. همچنین در کانال تلگرام ما خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. 15:14 و 30 ثانیه ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید، 15:30 با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.